بله، سپاسگزارم از شما آقای دکتر کلیوند، رئیس جمعیت هلال احمر. همچنان پیگیری این موضوع خواهیم بود. با برنامه‌های شبکه خبر همراه باشید، ما هم با شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
بله، خب خدمتتون عرض بکنم که وقوع سانحه برای بالگرد حامل ریاست محترم جمهور در منطقه جنگل‌های جلفا ساعتی پیش به وقوع پیوست. آقای وحیدی وزیر کشور شرایط بد آب و هوایی رو و مه غلیظی که در منطقه هست رو گفتن که امدادرسانی رو در منطقه کمی سخت میکنه. نذر صلوات میکنیم برای سلامتی ریاست محترم جمهور و همراهانشون، طلب سلامتی داریم. انشاءالله همه شما شنوندگان عزیز در این نذر صلوات برای سلامتی ریاست محترم جمهور و همراهانشون در این بالگرد و در این سانحه رو همراه ما داشته باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و این رو هم خدمتون بگم که به نقل از شبکه خبر، جناب آقای وحیدی وزیر کشور گفتند که بالگرد حامل ریاست محترم جمهور فرود اضطراری رو در شرایط سختی رو در منطقه جلفا داشتند و همچنان گروه های امداد و نجات هلال احمر در حال جستجو در منطقه هستند. ما هم ارتباط های مختلفی رو سعی کردیم با آذربایجان شرقی و محل وقوع حادثه از طریق همکارانمون داشته باشیم. آخرین اخبار و اطلاعات در مورد این سانحه رو از طریق شبکه خبر رسانه ملی میتونید دنبال بکنید. ما هم اخباری رو سعی میکنیم از طریق رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی سیاسی از طریق زیرنویس شبکه خبر در اختیار شما قرار بدیم. آقای چاردالی اسخای میکنم، بفرمایید.
نگاهی به اظهار نظرهایی که در سرزمین های اشغالی میشه کاملا نشون میده که خود اینها هم شکست رو پذیرفتن و از آن دارن که نتونستن کاری از پیش ببرن و این خودش باعث فشار مضاعف به دولت آقای نتانیاهو است. یکی از تحلیلگرای صهیونیست آقای موشه یلعون تو 17 روز جنگ، یعنی همون موقع هم آثار شکست وجود داشت، گفت آقا جون راه حل سحرآمیزی وجود نداره برای نابودی حماس. ادامه دادن این روند باعث بروز اشکالات و خسارات زیاد برای دولت و ملت، حال ملت که نیستن، برای دولت اسرائیل و سرزمین های اشغالی هست. یا مثلا روزنامه معارف نوشت که حمله زمینی به رفح، این یکی از اظهارات اخیرشونه، منجر به فروپاشی یا آزادی اسرا نمیشه. عملیات رفح اسرائیل رو بیشتر تضعیف میکنه. این واقعیت دیگه شما دارید میبینید دیگه، پشتوانه های سیاسی و نظامی و به زودی اقتصادی رژیم صهیونیستی آرام آرام اون رو تنها خواهند گذاشت و اون وسط این باطلاق گیر خواهد کرد. از جمله
آقای چاردو چقدر این باور وجود داره؟ یعنی خب یه موقع هست که اینا میخوان مثلا جلوی رسانه‌های جمعی خیلی خودشون رو نبازن، بله. اما این باور چقدر در درونشون وجود داره؟
چه شکست بردن؟ بله. خب اینی که خدمت شما عرض شود که فرمودید، ببینید وزیر دفاع ارزم خدمتون، رئیس شیمبس و چند تن دیگه از مقامات اینا علنن گفتن که ما پذیرفتن این رو که ما شکست خوردیم در جنگ، یعنی در یک موازه کاملا متفاوت با آقای نتانیاهو که میره اونجا قیافه میگیره که ما پیروز میشیم و صبر کنید و همراه باشید تا کار به پایان برسه. اینا پذیرفتن. موج استعفاهایی که اتفاق میفته، دیروز پلیس، رئیس پلیس قدس دیروز استعفا کردیشون. این استعفا به نظرم یه استعفای خیلی مهمی بود. از مجموع مطالبی که ما با هم بررسی خواهیم کرد، من نظر شخص خودم رو خدمت شما عرض میکنم، اون چیزی که اسرائیل باش براش به عنوان یکی از دردسرهای واقعی و خسارتهای احتمالی این جنگ روبرو خواهد بود، جنگ داخلی و فروپاشی از درون خواهد بود. حمله به یعنی یک درگیری دیروز اتفاق افتاد بین موافقین جنگ و مخالفین جنگ جلوی محل استقرار آقای منزلش بود یا یه محلی بود که ایشون مستقر بود اونجا. بین مخالفین و موافقین درگیری فیزیکی اتفاق افتاد.
تازه این اولشه،
این تازه استارته. این رو بذارید کنار، اون بریزید بیرون لایریاپید و استعفای رئیس پلیس قدس اشغالی، اینا رو وقتی با هم چیز کنیم خبر از یک طوفانی در درون سرزمین‌های اشغالی دارین. حالا در ادامه اگه من بخوام بهتون بگم، ببینید رژیم صهیونیستی همواره از ابزار سانسور به عنوان یک وسیله برای سرپوش گذاشتن روی خساراتی که بهش وارد می‌شده استفاده کرده. علی‌رغم اینکه از این ابزار خوب اینا استفاده کردن، خودشون اعتراف کردن که مثلا 620 نفر از افسران ارشد ما در جنگ کشته شدن. حزب الله به حمد الله برای اینکه سانسورچیای اسرائیلی رو دیگه خل اصلاح بکنه و این ابزار رو ناکارآمد کنه، از سلاحایی داره استفاده میکنه که تا آخرین لحظه و لحظه اصابت تصویر زنده و آنلاین پخش میکنه و این پخش این تصاویر و خسارات و تلفاتی که به جا میذاره دیگه جای هیچ شک و شبهه و نبود و نشد و از این مطالبی که سانسورچی‌های صهیونیست استفاده میکنن رو کاملا پر کرده. خب این خودش یه مطلب بسیار مهمیه برای اینکه آمار تلفات رو به افزایش اینها
درسته
و هزینه بسیار سنگینی که جنگ رو دست اینا گذاشته. ببینید در ماه دوم سوم جنگ بود که یه خبری درس کرد از کابینه‌شون که اینا روزانه 270 میلیون دلار هزینه جنگشون هست.
اوه اوه اوه.
یک هزینه بسیار کمرشکن. ببینید ما در ادبیات
روزانه بله. یعنی اگر ما الان هفت
اصلا
ماه رو
عدد خیلی گنده است.
چیز عجیب غریبی میشه.
عدد خیلی بزرگه.
ماشین حساب میخواد.
خدمت شما عرض شد که اصلا خزینه جنگ همینه دیگه. شما یه پهباد مثلا میخواهید استفاده کنید چقدر باید خزینه کنید؟
بله
آه. بله یا مثلا یک فشنگ تا شلیک بشه یا تولید بشه تا به دست اون
بله خزینه
نظامی برسه چقدر تیم. من میخوام اینو بهتون بگم در ادبیات قوم یهود ما یه فردی داریم به نام قارون. قارون کسیه که فقط یک تعدادی برده بسیار از نظر جسه قوی هیکل کلید گنج‌هاش رو حمل می‌کردن. این آقای قارون به واسطه سرکشی‌هایی که کرد برای حضرت موسی با تمام گنج‌هاش در زمین فرو رفت. گنج بله. بسیار عظیمی داشت. امروز اون زمینی که گنج‌های قارونی صهیونیست‌ها و یهود بین الملل و شبکه جهانی صهیونیسم رو داره می‌بلعه زمین غزه است. زمین غزه به محل بلعیدن سرمایه های اینا که تبدیل به بمب و موشک و اینا شده و براشون هم هیچ دستاوردی نداشته و به فضل خدا نخواهد داشت. در ادامه بحران هایی که دولت رژیم صهیونیستی باش مواجه هست، بحث آوارگی شهرک نشین ها که شاید به وسیله سانسوری که دارن انجام میدن خبری ازش بیرون نیاد، ولی ورود جبهه مقاومت به جنگ با رژیم صهیونیستی و بخش شمالی جبهه مقاومت که توسط حزب الله قهرمان مدیریت میشه
بله.
باعث آوارگی تعداد زیادی از شهرک نشین‌های اطراف و هم مرز با لبنان شده که این آوارگان باید احتیاج به سرپناه، خوراک و نیازهای اولیه و اسکان دارن. خود این شده برای رژیم صهیونیستی قوز بالا قوز، یعنی از یک طرف باید جبهه‌های جنگش رو مدیریت کنه، از یک طرف داخل رو این شهرک نشینا و این آوارگان جنگی رو مدیریت بکنه و هزینه براش حتما به دنبال داره و در ادامش مهاجرت معکوسی که توسط شهرک نشینا داره اتفاق میفته که خودش یکی از بحران هاست. همجور که آقای دکتر حیدری هم فرمودن، بحث بحران داخلی که در دولت آقای نتانیاهو به وجود اومده و دو دستگی و چند دستگی که وجود داره.
چرا نمیخواد نتانیاهو بپذیره وقتی دیگه ابر و باد و ماه و خورشید و فلک آقا خراب کردی دیگه تمام است، چرا نمیخواد بپذیره؟ این لجاجت علتش چیه نظر شما؟
ببینید آقای نتانیاهو میدونه که پذیرفتن شکست همراه با پذیرش پایان سیاسی و حتی ممکنه به کشتنش بیانجامه. هستن افراطیونی در سرزمین‌های اشغالی که اگر پاش بیفته از کشتن نتانیاهو هم صرف نظر نخواهند کرد به خاطر این افتضاحی که توی سرزمین‌های اشغالی به بار اومد و الحمدلله اینا. البته ما میدونیم که این اتفاقات زمین ساز یک کار بزرگتریه
بله، بله.
و اصلا حالا من اینم باید خدمتتون عرض کنم، ببینید تشکیل رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا به یه نوعی برای سرگرم کردن مردم منطقه به این رژیم بود برای اینکه زیرساخت‌های تشکیل یک حکومت بزرگتر و اصلی‌تری شکل بگیره. شبکه جهانی صهیونیسم یک هدف بزرگتری رو دنبال می‌کرد و می‌کنه. امروز شما شک نکنید که در صورتی که رژیم صهیونیستی بپاشه، یک چیز دیگه جایگزینش خواهد شد با ابعاد مختصات و مشخصات بزرگتر و غیر قابلیتی که الان توضیحات مفصل تری در این خصوص هست که سر اگر انشالله زنده بودیم بعدن شاید تقدیمتون کردیم. اما اون چیزی که داره اتفاق میفته، آقای نتانیاهو در بحث داخلی رژیم صهیونیستی مقصر اصلی دو قطبی سازی در رژیم صهیونیستی و این اتفاق افتاده. خود کارشناساشون هم اذعان کردن که آقا جان این دو قطبی، ایشون مسئول دو قطبی شدن اسرائیل سرزمین های اشغالی هست و مردم رو به جان هم خواهد انداخت.
یعنی پیشبینی کرده بودن؟
بله، اصلا این طبیعی بود. ببینید جنگ بدون دستاورد با این هزینه سنگین، با اون حالا هزینه ها فقط در قالب دلار نیست که، تلفات هزینه است، آوارگی هزینه است، بالاخره
اون بی‌اعتمادی که دولتشون داره،
دولت در آستانه فروپاشیه. حالا اگر بخوایم ادامه بدیم، یکی از مهمترین مباحثی که رژیم صهیونیستی، حالا اول بحثم بهش اشاره شد، بحث این میدونید تا قبل از عملیات 7 اکتبر یک جریانی در حال انجام عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در بین کشورهای اسلامی بود. الحمدلله یکی از برکات جنگ غزه توقف این روند عادی سازی و این جریان عادی سازی بود که حتی به عربستان سعودی هم کشیده شده بود.
بله.
خب ما روابط گسترده تجاری برخی از کشورهای منطقه رو با رژیم صهیونیستی داشتیم و داریم، منتها خیلی ضعیف‌تر شده. تأمین نفتش توسط یکی از همسایه‌های شمالی ماست. بله. تجارت دریایی که با ترک‌ها داره انجام میده. خب عملیات 7 اکتبر و دستاوردهاش عجین شد در ادامه با عملیات وعده صادق جمهوری اسلامی که پس از لبریز شدن اون صبر استراتژیک ما در حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی و شهادت سردار زاهدی عزیز رحمت الله علیه اتفاق افتاد و ورق برگشت. به طور کلی ورق برگشت. حالا ما اگر بخوایم مثلا یه نگاهی به همسایه های خودمونم بکنیم، توی دو روز گذشته مثلا حالا عرضم خدمت شما که تغییر موازهی که اتفاق افتاد از طرف اماراتی ها و ترک ها توی قطع روابط اقتصادیشون خیلی جالبه. آقای اردوغان دیروز بود فکر میکنم یه موضعی رو گرفتن که آقا حواستون باشه اسرائیل بعد از غزه میخواد با ممکنه سر چیزو کش کنه به سمت آناتولی.
بله بله،
کاملا در یک مواضع تغییر شکل داده شده، برگشته اصلا، چون ایشون هم خب استشمام میکنه بوی پیروزی رو از این زمین و از این معرکه، به خاطر همین با اون شناختی که ما از ایشون داریم نمیخواد از غافل عقب بمونه. همیشه این خصوصیتی
که منم هستم،
نه تو قرآن خیلی زیبا به این اشاره کرده، حالا دیگه من اشاره نمی کنم. خب همونطور که آقای دکتر حیدری فرمودن، مباحث بین فشارهای بین المللی، ببینید ما توی سازمان ملل چند تا قطعنامه عمومی و یکی دو بارم حالا قطعنامه هایی رو اعضای شورای امنیت بردن جلو برای کار که متاسفانه ناجوان مردانه امریکا وتو کرد. همین وتو باعث شد و همین عدم اعمال یک رفتار بازدارنده از توسط مجامع بین المللی باعث شد که این فشارهای بین المللی از سازمانهای بین المللی به کف خیابانها و دانشگاه ها کشیده بشه و مردم بیان جلو. البته هنوز به اوج خودش نرسیده، کره زمین 8 میلیارد نفر ساکن داره، ولی ما هنوز حالا عدد دقیقی از این موج مخالفت ها با عملیات رژیم صهیونیستی وجود نداره، ولی هنوز تا اون حرکت عظیمی که باید حق طلبان عالم انجام بدن فاصله داریم. ولی به هر حال باید بدونیم که این فشار و این به هر حال حرکت مردم و حرکت حق طلبانه اونها در سراسر عالم در حال وقوع هست و ادامه پیدا خواهد کرد تا انشالله منجر بشه به بازدارندگی کامل رژیم صهیونیستی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. همکنون برگزاری دعا در حرم مطهر رضوی برای سلامتی رئیس جمهور و همراهانشون هست. ما هم نذر صلوات میکنیم برای سلامتی ریاست محترم جمهور، جناب آقای رئیسی و همراهانشون که وقوع سانحه‌ای رو داشتن برای بالگرد حامل ایشون و همراهشون در منطقه ورزقان، و وزیر کشور در این باره گفتند که این بالگرد فرود سخت اضطراری رو به علت شرایط بد جوی در منطقه ورزقان داشته و گروه های امداد و نجات هلال احمر در حال جستجو در منطقه هستند. رئیس جمعیت هلال احمر آقای کلیوند هم گفتند که 40 تیم در واقع واکنش سریع در منطقه ورزقان در حال جستجو هستند برای پیدا کردن بالگرد حامل ریاست محترم جمهور. در این بالگرد وزیر امور خارجه استاندار آذربایجان شرقی و همینطور امام جمعه شهر تبریز هم حضور داشتند که با نذر صلوات برای سلامتی ریاست محترم جمهور همه ما همراه خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی متشکرم آقای دکتر حیدری. عملیات قدرتمند و تنبیهی وعده صادق، اون هیمنه تتم هیمنهی که از این رژیم به جا مانده بود رو هم از بین برد و بیشتر باعث شد که اونها دچار سردرگمی بشن و این آنکه ما گنبد آهنین داریم و این افسانهی ساخته بودن از این کاملا این رو از بین برد. این به نظر شما حامل چه پیامی هست برای صهیونیست‌ها؟
خدمت شما عرض شود که در خصوص این موضوع نمیشه به یک نکته اشاره کرد که اون اذعان رژیم صهیونیستی در زمینه موازنه های قدرت نظامی جدیده و در واقع پایانی برای افسانه ارتش صهیونیستی. باید بدونیم که هر زمانی که میخواست رژیم صهیونیستی جنگ جدید رو در منطقه آغاز بکنه این کار رو انجام میداد، به راحتی این کار انجام میده بدون هیچ به اصطلاح ترسی از قراردادهای بین المللی، بدون هیچ ترسی از به اصطلاح شرایط تنبیهی برای اسرائیل. و واقعا این اتفاق میافتاد و تمام معاهدهای بزرگ بین المللی رو این کشور به سخره میگرفت. بدین ترتیبه که منافع اسرائیل امروز ناشی از تحولات ویژه محیط استراتژیکی رژیم صهیونیستی در واقع به نوعی تعمیم میشه. بعد از این عملیات بزرگ و مهم وعده صادق میشه گفتش که اسرائیل مجبوره به این که راهبرد خودش رو در زمینه واکنش در زمینه کنش به واکنش تغییر بده. یعنی این در واقع یک اصل اساسی رو شما منبعت بدونید. بعد از عملیات صادق یعنی جهان این رو متوجه شد که اسرائیل باید این تغییرات رو در موازنه سیاسی خودش ببینه و درک بکنه این مسئله رو که در واقع از اون حالت انتقال رویکرد رژیم صهیونیستی از مرحله کنش که در واقع تصمیم گیری برای سرنوشت دیگران از طریق تدوین منافع و به قول معروف اهداف رژیم صهیونیستی بود به مرحله همون که عرض کردم خدمتتون کنش، یعنی تصمیم گیری بر و برنامه‌ریزی برای آینده و بر اساس واقعیت‌هایی که تحویل شده، یعنی تحمیل میشد به خدمت شما اسرائیل. بنابراین این تغییر به این معنیه که رژیم صهیونیستی در نتیجه تحولات جدید فشارهای زیادی رو پذیرفت و در نتیجه این تحولاتی که مجبور به تغییر استراتژی خود قطعا خواهد شد. یعنی در واقع به نوعی بعد این رو مسجل بدونیم که تبدیل کردن اون به ماهیت دفاعی، یعنی در واقع اون رویکرد راهبرد مثلا هجومی خودش رو به دفاعی تغییر میده و اینم البته به این معنی نیستش که بخواد به یک شکلی منفعلانه عمل کنه. روحیات و ماهیت این رژیم اساسش بر هجوم و حمله است. اگر در واقع این اتفاق نباشه جوابگوی افکار عمومی داخلی خودش نیست، افکار عمومی داخل خودش رو بر پایه به اصطلاح هجوم و حمله قرار داده و بر این مسئله همیشه سهه گذاشته که اگر ما حمله نکنیم قطعا به ما حمله خواهند کرد و این رو به نوعی برای افکار عمومی خودش جا انداخته. ولی با توجه به صحبتی که سوالی که قبل از این سوال شما
بله.
بحث مسئله امریکا رو که شما فرمودین که چرا همراهی میکنه، لابلای صحبتای خبری که شما فرمودین یه خود بحثمون منحرف شد. من می‌خواستم یه نکته رو عرض کنم، اینکه امریکا چرا خدمت شما عرض شود که از رژیم صهیونیستی کما به سابق نمیاد اون حمایت‌های همه جانبه خودش رو انجام بده. یه بحث بزرگی برای امریکا در واقع منافع امریکا وجود داره و اون اینه که امروز چین به عنوان یک به اصطلاح رقیب امریکا در منطقه با توجه به این که به دنبال حفظ امنیت خاورمیانه هست، چون میدونیم
به نفع چین... خودشه.
بله، چین به عنوان یک کشور اقتصادی در دنیا شناخته میشه، ضمن اینکه حالا از یک کشور بزرگ هست از نظر نظامی، ولی از نظر اقتصادی به عنوان یک رقیب بلا منازع است برای امریکا. امریکا این مسئله درک کرده، چین با توجه به راهبرد خودش در خاورمیانه به دنبال عادی سازی شرایط هست به عنوان اینکه در خاورمیانه یک امنیت نسبی برقرار بکنه که بتونه که اهداف اقتصادی خودش رو پوشش بده. امریکا اینو امروز به خوبی درک کرده، یعنی این رو، این یعنی واقعیت تاریخی رو در واقع به یه شکلی پذیرفته که پیروی کردن کورکورانه از رژیم صهیونیستی به عنوان یک فرزند نونوری که من اسمش رو میذارم نونوری، واقعا به یه شکلی که هر کاری بکنه در حضور هر به اصطلاح دولتی، در حضور هر به اصطلاح مجامع بین المللی انجام بده، امریکا باید چشم بسته پیروی بکنه و اروپا به تبع اون دنبال رو امریکا باشه.
درست.
امروز دیگه این نیست، یعنی واقعا اگر امریکا بخواد این کار انجام بده به نوعی خاورمیانه رو از دست داده، یعنی خاورمیانه ای که اساسش بر پایه خدمت شما عرض بشود که ناامنی اینا چیده بودن که بتونن بهره ببرن، امروز میبینن که آقا رقیب اینها چین داره به شدت به بحث عادی سازی، بحث امنیت سازی در خاورمیانه داره تلاش میکنه و امریکا اگه بخواد جانمونه از رقیب خودش در منطقه حتما باید یک رویکرد تغییر رویکردی رو در منطقه داشته باشه برای این موضوع. و اینم شما متوجه هستید و شنوندگان ما بهتر از ما هم میدونن که با توجه به این چشمنداز و تهدیدهایی که وجود داره به نظر میرسه که اسرائیل دست کم برای چند سال آینده خودش راهبرد جدید طراحی کرده. حالا در تایید فرمایشات جناب آقای چهاردلی هم من عرض کنم که واقعا این مسئله وجود داره که اسرائیل تو این راهبرد جدید خودش میخواد به نوعی در واقع برای خودش این آمادگی رو داشته باشه که در سخت‌ترین شرایط و به تنهایی در منطقه بتونه ایفای نقش کنه، بدون حضور امریکا و بدون حضور اروپا بتونه برای خودش ایفای نقش بکنه. و این مسئله در خود اسرائیل در واقع به دو اردوگاه نظام قدیم و نظام جدید در آینده تقسیم خواهد شد، یعنی کسایی که موافق رویکرد راهبرد قدیم اسرائیل هستند و اون بحث مسئله کنش و واکنش رو به یه شکلی میپذیرن و اون به اصطلاح موافقان نظمی که در ساختار جدید رژیم صهیونیستی باید شکل بگیره به واسطه حالا موضوعاتی که اسرائیل باید بدونه به اتکا به کمک دیگران در منطقه بتونه که سناریوهای جدید خودش رو رقم بزنه.
نمیتونه.
نه بتونه.
نمیتونه.
اسرائیل خب این راهبرد رو برای خودش ترسیم کرده. یعنی باید اینو من عرض میکنم که در چند سال آینده اسرائیل برای خودش این رو متصوره. حالا چقدر بتونه تو این قضیه موفق باشه یا موفق نباشه، ولی در هر صورت این اتفاق داره رقم میخوره. در اسرائیل که بدون حمایت از کشورهای بزرگ به خصوص ایالات متحده بتونه که خدمت شما عرض بکنم که به خودش اتکا بکنه و در منطقه حضور داشته باشه.
درسته، خیلی خیلی متشکرم از شما. خب همونطور که در اخبار متوجه شدید، وقوع سانحه برای بالگرد حامل رئیس محترم جمهور حضرت حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در ورزقان اتفاق افتاده، هم اکنون در مشهد مقدس و حرم بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا علیه آلاف و تحیت و سنا مراسم دعا برای سلامتی ریاست محترم جمهور و همراهانشون از این سانحه هست. با هم لحظاتی از برگزاری دعا در حرم رضوی رو بشنویم، بعد از اون در خدمت شما خواهیم بود.
لا يا وجيعا این فراز دعا برای گرفتار است یا موسی بن جعفر یا ابا الحسن با الحوائج آقا یا موسی بن جعفر ایها الکاظم یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا.
خب بینندگان عزیز همچنان
بله خیلی متشکرم با هم لحظاتی از برگزاری دعای توسل برای سلامتی ریاست محترم جمهور و همراهانشون که در سانحه بالگرد حامله ایشون در منطقه ورزقان بود با هم شنیدیم. وزیر کشور به نقل از گفتگویی که با شبکه خبر داشتند گفتند که شرایط آب و هوایی منطقه ورزقان بسیار سخت هست و مه سنگینی رو در منطقه ما شاهد هستیم که امداد رسانی رو یک مقدار سخت میکنه، اما گروه های امداد و نجات هلال احمر در حال جستجو در منطقه هستند. آقای کلیوند رئیس جمعیت هلال احمر هم گفتند که 40 تیم واکنش سریع در منطقه حضور پیدا کردند و جستجو برای امداد رسانی به بالگرد حامی ریاست محترم جمهور همچنان ادامه داره. در این بالگرد علاوه بر ریاست محترم جمهور، آقای حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، امام جمعه شهر تبریز و استاندار آذربایجان شرقی هم حضور داشتند. آخرین اخبار و اطلاعات پیرامون این سانحه رو از طریق شبکه خبر پیگیری بفرمایید. من هم در فیما بین بخش های مختلف برنامه خدمتون آخرین اخبار رو اعلام خواهم کرد، ولی بنده هم منبعم شبکه خبر هست. بپردازیم به ادامه برنامه. آقای چاردولی، نظر شما در مورد عملیات تنبیهی وعده صادق و فرو ریزی اون تتمه هیمنه صهیونیست ها چی هست؟
ببینید عملیات وعده صادق رو اگه بخوایم در موردش نظر بدیم باید به مختصاتش توجه کنیم. تو عملیات وعده صادق جمهوری اسلامی چی کار کرد؟ به همه اعلام کرد میخوام بزنم دو میزنیم. و شب عملیات با توجه به بعد مسافتی که وجود داشت بین ایران و سرزمین‌های اشغالی از همون لحظات اولیه شلی که مثلا پهپادها اعلام شد، خود دستگاه اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی و همپیمانانش هم میدونستن که ما میخواییم بزنیم. ضمن این که جمهوری اسلامی از همپیمانان جبهه مقاومتی خودش نخواست این کار رو انجام بدن، گفت خودم باید بزنم. این خودم باید بزنم و محکمم خواهم زد و زد، این ابعاد جدیدی رو برای این عملیات تعریف میکنه. ببینید انجام عملیات موفق وعده صادق با اون حجم از آتشی که جمهوری اسلامی به سرزمین‌های اشغالی ارسال کرد، دیدن موشک‌ها از و رد شدن از بالای گنبد حضرت ابراهیم و اون قدس که تمام ساکنین قدس اشغالی دیدن این موشک ها دارن با مردم حرف میزنن دیگه، میگن اگه میخواستیم میتونستیم شما رو بزنیم، داریم از رو سرتون رد میشیم، این حرف رو زدن دیگه.
بله.
ما اهداف نظامی خودمون رو دنبال میکنیم. همین حرف رو مخالفان آقای نتانیاهو هم همون موقع میگفتن که یه دیشون میگفتن که خدا کنه ایران زودتر بزنه این موشک هاشو، بعد مخالفت میکردن که چرا این حرف رو میزنن، اونا میدونن کجا باید بخورن. بله. به مردم کاری ندارن و این از اون دقت نظر طراحان عملیات و دقت ابزار به کار گرفته شده بود. وعده صادق تولد ابرقدرت بین المللی نظامی اسلامی بود به نام جمهوری اسلامی. هیچ جای دنیا هیچ کس نمیتونه اینو منکر بشه که جمهوری اسلامی امروز یک ابرقدرت نظامیه. ببینید برای مقابله با انجام این عملیات 10 کشور به سرعت وارد عمل شدن، با اینکه خبر داشتن میخوایم بزنیم، خب خود امریکا چه نیروی هواییش چه نیروی دریاییش ورود کرد. انگلیس با نیروی هوایی، فرانسه با نیروی هوایی، اردن و پدافندش و کشورهای دیگه ای هم بودن که حالا مصلحت نیست فعلا اسم بردن ازشون. 10 تا کشور اومدن پشت رژیم صهیونیستی.